در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. و اما دوستان، نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع علم در خدمت توسعه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. ترویج علم به عنوان فعالیتی اجرایی باید از ویژگی‌هایی برخوردار شود که با وارد کردن علم به زندگی روزمره افراد جامعه زمینه تعامل مردم با علم را فراهم کند. برای تکمیل دستیابی به هدف ترویج علم در جوامع مختلف، فارغ از مؤلفه‌های قومی، فرهنگی، زبانی، جامعه شناختی، سیاسی و غیره، برای ترویج علم باید چیستی، ابزارها، روشها، اهداف، کنشگران و تجربیات بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. در هفته گفتگوی علم در خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی علمی و مهمانان عزیز حاضر در استودیو در خدمتتون هستیم با گفتگوی علمی با موضوع علم در خدمت توسعه. مهمانان عزیز این برنامه سرکار خانم مریم فیروزی، دبیر جایزه ترویج علم از انجمن ترویج علم کشور، در خدمتشون هستیم، و سرکار خانم دکتر حمیده واعظی، مدرس محترم دانشگاه آزاد با رشته تخصصی مدیریت آموزش عالی. ابتدای برنامه خدمت سرکار خانم فیروزی هستیم در مورد انجمن ترویج علم، جایزه ترویج علم و فعالیت‌هایی که در این حوزه انجام شده و اینکه آیا افراد، نهادها و دستگاه‌هایی در این سال‌های گذشته جایزه‌ای مبنی بر فعالیت در زمینه علم در خدمت توسعه گرفتند یا خیر، توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، خدمت شما عرض کنم که عده‌ای از بنیانگذاران انجمن ترویج علم ایران در سال 1377 به دنبال بررسی راهکارهایی بودند برای گسترش علوم در کشور. یکی از این راهکارهای مناسب رو اهدای جایزه به منظور تشویق افرادی که به صورت داوطلبانه علاقه‌مند دست می‌زنند به فعالیت‌هایی برای آشنا کردن مردم با علوم، راحت‌تر بیان کردن مفاهیم علمی برای مردم و بالا بردن درک مردم از علم و فناوری، اعتمادشون به اون و در نهایت رویکردی به خرافه و شبه علم نداشتن، که بعد از چند سال این انجمن به صورت رسمی کارش خودش رو از سال 1180 آغاز میکنه و توسعه میده و گسترش فعالیت‌هاش از حیطه دانش آموزی هست در سراسر کشور تا دانشگاهی، در رسانه‌ها، نهادهای مروج علم و تمام کسانی که به هر شکلی سعی می‌کنند تا اینکه با تألیف، ترجمه، فعالیت‌هایی که دارن علم رو برای مردم ساده بکنن و ارتباط مردم و علم رو شکل بدن.
تشکر می‌کنم. خدمت سرکار خانم دکتر حمیده واعظی هستیم و سوال برنامه رو خدمتون گفتم. می‌خوام ببینیم که علم در جامعه جهانی و بالخصوص و به طور ویژه در جامعه خودمون در جامعه ایران چه خدماتی رو به توسعه داشته و کاستی‌هایی اگه داریم در این حوزه چی هست؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم هفته ترویج علم رو خدمت شنوندگان شما و همه دوستداران علم. در خصوص علم، همونجور که مستحضر هستین، به صورت امروزی و ساینس، علم از زمان عصر روشنگری به وجود آمد و از دل علم پژوهش بیرون آمد. پژوهش بیرون آمد تا بیاد توسعه بده، اون روشنگری و فکر مردم رو گسترش بده، ظرفیت سازی فکر رو بالا ببره. همین امر باعث شد که دانشگاه شکل گرفت، یعنی اینکه پژوهش در کنار آموزش در کنار هم با همدیگه قرار گرفتن تا بتوانن حد اکثر ظرفیت سازی رو داشته باشن. در کشورهای پیشرفته جهان ما بحثی رو که داریم، حالا یک توضیح من در مورد مفهوم علم خدمتون عرض کنم. مفهوم علم میگه رشد نگاه کردن و یک روش سیستماتیک هست که نگرش انسان رو به طبیعت نشون میده. یعنی هدف علم این هست که بیاد رابطه ثابت بین پدیدارها رو شناسایی کنه. حالا در سطح جهان ما پیشرفت‌های زیادی رو می‌بینیم، چرا که وقتی که علم توسعه پیدا می‌کنه قطعاً باعث میشه اون جامعه توسعه یافته بشه. یعنی این دو لازم و ملزوم هم دیگه هستن، علم و توسعه لازم و ملزوم هم دیگه هستن. حالا من یه تعریف کوچیکم از داشته باشم از توسعه. توسعه چی هست؟ ما توسعه رو می‌تونیم بگیم وقتی می‌تونیم بگیم توسعه هست که ما رشد تدریجی پیشرفته‌تر شدن رو داشته باشیم، قوی‌تر شدن رو داشته باشیم، قدرتمندتر شدن رو داشته باشیم. به عبارت دیگه اندیشمند توسعه آقای براکفیلد میگه که ما زمانی میتونیم بگیم یک کشور توسعه پیدا کرده که پیشرفتش در جهت رسیدن به اهداف رفاهی باشه، یعنی کاهش فقر، کاهش نابرابری اجتماعی و کاهش بیکاری. حالا ارتباطی که بین این علم و توسعه میتونه وجود داشته باشه این هستی که اگر علم بتونه پیشرفت کنه و گسترش پیدا کنه، نتیجتاً توسعه هست و زمانی که توسعه، ما به سمت توسعه پیش میریم و صلح رو داریم. ما کشورهایی که پیشرفته هستن، البته من یک خدمتون عرض کنم، همونجوری که مستحضر هستین، سازمان جهانی یونسکو 10 نوامبر رو به عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کردند و هدفی که داشتن، اهدافی رو که داشتن، این بودی که بهره‌مند شدن آحاد مردم جامعه از علم، فناوری و نوآوری بوده و همچنین ایجاد بستر مناسبی برای گفتمان پیرامون علم، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم. یعنی اون چی که مد نظرش بوده این بوده که کیفیت سطح زندگی مردم رو ارتقا بده. حالا این خودش باز کیفیت سطح زندگی باز هم خودش تعریفی رو داره. در کشور خود ما علم در دو دهه اخیر ما تحقیقات زیادی رو داشتیم، روش چشمگیری داشتن تحقیقات دانشگاهی ما، ولی متاسفانه در جهت تجاری سازی اون با کندی صورت گرفته، یعنی باعث شده که ما از پژوهش با آن شکلی که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته از اون استفاده میکنن، پژوهش رو در کنار آموزش قرار میدن، نتونستیم پژوهش رو بیایم وارد آموزش کنیم و دانشگاه‌های ما به شکلی از مراکز بخش صنعت ما جدا موندن. یعنی هر کدوم یک ارتباط تنگاتنگی رو با هم ندارن و برای خودشون یک راهی رو تقیم کنن.
ببینید یه مقدمه وجود داره، اون مقدمه اینه که اگر میخواییم توسعه پیدا بکنیم، اگر میخواییم به صلح برسیم، به گفتگوی جهانی برسیم، مشکلاتمون رو حل بکنیم، این مقدمش اینه که بالاخره تو حوزه علمی فعالیت خوبی انجام بشه. بله. حالا اون فعالیت علمی دانشگاه نسل اول آموزش بود، صرفاً دانشگاه نسل دوم آموزش و پژوهش در کنار هم بود، دانشگاه نسل سوم و چهارم میگه به سمت کارآفرینی و مسئولیت پذیری. بله. باید بریم. سوال اینه که ما با همین تفکر و با همین نگاه اومدیم دانشگاه ها رو توسعه دادیم، در حالی که کشورهای توسعه یافته دنیا کمتر از 500 واحد دانشگاهی دارند، در حالی که کشوری مثل چین با 1,300,000,000 نفر جمعیت 1,600 تا ظاهراً واحد دانشگاهی داره، ما در کشور ایران با 90 میلیون جمعیت 2,500 واحد دانشگاهی ایجاد کردیم. این تفکری بود که در سیاست گذاران کشور بود که اگر توسعه بدیم بحث علم رو، البته نگاه تولید علم بود، نگاه ترویج علم شاید خیلی بهش توجه نشد و کم توجهی باعث یه سری مشکلات این شکلی، و رسیدیم به اینجا که الان ما 14 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم در رشته های مختلف، که البته اون هم باز بهش ایرادات و انتقاداتی وارده که نرفتیم مثل دنیا حساب شده رفتار بکنیم. الان در کشورهای توسعه یافته اومدن قریب به 50% دانش آموختگان دانشگاهشون از جنس مهارتی هن. یعنی میاد 30% 40% تئوری یاد میگیره، 50-60% 70% بعضن عملی مهارتی کاری رو یاد میگیره و خیلی هم سریع وارد بازار کار میشه. ما این اشکالات رو داشتیم، یعنی به علم توجه کردیم، الان به اینجا رسیدیم 14 میلیون دانش آموخته داریم از دانشگاه های مختلف کشور، ولی به توسعه، به پیشرفت اونجور که باید و شاید نرسیدیم، ضعف داریم، اشکال داریم، باید بپذیریم که این اشکالات وجود داره. این چی بوده دلایلش؟ حالا چه جنابعالی میخوایم بفرمایید، چه خانم فیروزی میخوایم بفرمایید، اشکال کجا بوده؟ تو همین بحث ترویج علم باید دنبالش بگردیم یا نه تو بحث موانع خارجی باید دنبالش بگردیم، موانعی بوده برای رسیدن به توسعه ما؟ اینا رو هر کدوم از عزیزان که میتونین بفرمایید خدمتتون باشه.
ببینید اشکالی که وجود داشته این بوده که همه دنیا اومدن اون علم و پژوهش رو در کنار هم به کار بردن، هدفشون فقط این نبوده که رشد کمی دانشگاه ها رو داشته باشن، چیزی که بله. کشور ما به اون توجه کرد و در حال حاضر بله به صورت رشد کمی بود، ولی اون چوری که توجه نکردن این بود که مثلا اون رسالت اصلی خودشون رو انجام ندادن. چرا که رسالت دانشگاه علاوه بر انتقال دانش تولید دانش بود و این دانش بومی نشده، از خارج وارد شده و انتقال داده شده به دانشگاه، به حالت تئوری بوده. همونجوری که می‌فرمایید ارتباط، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ارتباط بین دانشگاه و بخش صنعت جامعه، تولید جامعه وجود نداشته. چرا که نیومدن تو دانشگاه ها شناسایی کنن بخش صنعت ما چه چیزی نیاز داره، چه فارغ التحصیلانی و چه رشته هایی رو ما باید ایجاد کنیم، چه فارغ التحصیلانی داشته باشیم که ارتباط تنگاتنگ رو داشته باشه با این بخش، بتونن برای اون بخش آماده شن و چرخهای آینده مملکت رو بگردونن. البته اینجا ما باید در نظر بگیریم یک حلقه مفقوده‌ای وجود داره و اون این هسته که برای اینکه ارتباط بین صنعت و دانشگاه صورت گیره باید دولت حضور داشته باشه. دولت نقش تسهیل کننده رو باید داشته باشه. در حال حاضر حمایت میکنن، بودجه هایی رو هم میدن، ولی باید نقش تسهیل کننده رو داشته باشه و بعد اینها رو به هم متصل کنه، مثل یه چسب به هم بچسبونه و محکم بشن.
متشکر.
این ارتباط نبوده.
صرف خانم فیروزی، نکته دیگه به ذهنتون میرسه؟
والا من به نظرم میاد که این بحث یه مقداری مسئله مبنایی داره، به دلیل این که شاید ما اگر که بخوایم آسیب شناسی بکنیم این سه نسل دانشگاهی رو در کشورمون، آموزش، پژوهش و بعد حالا کارآفرینی که داریم به نسل چهارم هم نزدیک میشیم که دانشگاه فرهنگساز هستش، شاید که توقف ما در هر کدوم از این دوره ها خیلی زیاد بوده و در دنیا شاید عبور از دانشگاه آموزش محور، پژوهش محور و کارآفرین خیلی به سرعت انجام شده بر اساس نیازهاشون، ولی ما اینو خیلی با سرعت کمی طی کردیم. اما نکته‌ای که به نظر من وجود داره، ببینید من برمیگردم به تعریف روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه. چرا میگن علم در خدمت صلح و توسعه؟ ببینید منظور از علم نگاه علمی و رویکرد روشمند علمی به حل مسائل و مشکلات هستش.
بله.
که نهادها، دانشمندان، دولتها و مردم رو به یک اجماع دیدگاه میرسونه و باعث میشه که در حوزه مناسبات و مسائل و مشکلات اجتماعی شما بتونید به یک روش و به یک طریق علمی سیستماتیک و درستی اونها رو حل بکنید. و روش بله. علمی چی میگه؟ روش علمی میگه که شما برای حل کردن مشکلاتتون باید روی مشترکات تمرکز کنید، نه روی اختلافات، روی داشته ها، و بعد با برنامه ریزی این مشکلات رو حل بکنید. و به همین دلیل هم هر سال اومدن روی یکی از مشکلات جوامع بشری تمرکز کردن. مثلا یک سال اقلیم و محیط زیست رو مورد توجه قرار دادن. و منظور از علم، منظور رویکرد علمی. شاید بزرگترین مشکلی که ما در همه این سالها در توسعه آموزش عالی در کشورمون بهش توجه نکردیم، تفکر علمی هستش، تفکر نقادانه هست. و به جای خوندن اون چه که دیگران تا به حال به دست آوردن، حالا داخلی یا خارجی، حفظ کردنش و نمره گرفتنش و بر اساس اونها مقاله دادن و صرف مقاله دادن، اگر که این تفکر رو ما میاموختیم، شاید برای زندگی در قرن 21 و تولید علم و حل مشکلات در قرن 21 بیشتر آماده می شدیم. و خوشبختانه حالا میشه با نهادهای حد واسطی که میان و فعالیت‌هایی رو انجام میدن، چون به هر حال امروز دسترسی به علم خیلی دشوار نیست، علم در اون آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها بسته نمیمونه و یه مقدار زیادیش در دسترس همه دنیا هست، میشه به سرعت این فاصله ها رو جبران کرد. اما چجوری میشه در اون نقطه اوج گرفت؟ در صورتی که ما تفکر علمی داشته باشیم و سازوکارهای تفکر علمی رو به بچه‌ها یاد بدیم.
متشکرم. سرکار خانم دکتر حمیدی واعظی، مدرس محترم دانشگاه و تخصصشون هم مدیریت آموزش عالی. ما یک بخش از گفتگومون به بحث علم در خدمت صلح و توسعه بود، یه بخشی هم می‌خوایم اختصاص بدیم به بحث خانواده. این که علم واقعی، علم نافع چگونه میتونه کمک بکنه به تحکیم خانواده، کاهش این آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و حالا یه طلاق عاطفی هم براش در نظر گرفتن و مشکلاتی که در کانون خانواده ها وجود داره. آیا اگر مقایسه بکنیم کشور خودمون رو با برخی از کشورهای توسعه یافته‌ای که کار کردن در این حوزه، آیا جامعه علمی اونجا تونسته کمک بکنه به بحث تحکیم خانواده و کاهش این آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق؟ و تو کشور ما روند رو چطوری می‌بینید از ابتدای پیروزی انقلاب حداقل اگه بخوایم در نظر بگیریم تا حالا، و این رشد علمی خوبی که ما داشتیم در سال‌های گذشته آیا مؤثر بوده در کانون خانواده و تحکیم خانواده یا نه؟
عرض کنم خدمتتون در خصوص این که ما زمانی علم ارزش داره که توأم باشه با اخلاق، یعنی این که تفاوتی که ما به کشورهای خارجی داریم یا کشورهای توسعه یافته داریم این هست که اگه ما بخوایم از علمی که اونها به ما تحمیل میکنن استفاده کنیم، به فارغ از اخلاق اگه باشه منجر میشه به حتی عدم صلح، طلاق همینجور که میفرمایید به خصوص در خانواده، اخلاق پایه اساسی یا میتونیم بگیم به عنوان یک راهبرد اساسی هست در کنار علم، صلح و دوام و استحکام خانواده. و از این جهت ما میتونیم بگیم با توجه به پیشرفت‌های علمی زیادی که ما داشتیم، همونجوری که مستحضر هستین، ما تو زمینه‌های مختلف علمی در زمینه علوم فضایی، علوم نانو، انرژی هسته‌ای، سلول‌های بنیادی و همچنین در زمینه علوم جنگی میتونیم بگیم اینها ما تونستیم پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای رو داشته باشیم، یعنی گوی سبقت رو از کشورهای دیگه رو بودیم. ولی باید در خانواده‌ها متأسفانه حالا رغم توسعه علمی که داشتیم، به دلیل اینکه از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق ماهواره‌های مختلف افراد زیادی این فیلم‌ها رو می‌بینن یا شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنن، تأثیر گذاشته بر روی اینها و ما میزان و آمار طلاقمون بسیار بالا رفته نسبت به گذشته و دلیلش هم همینه که اخلاقیات فراموش شده، یعنی اخلاقیات کنار گذاشته شده.
رشد علم، توسعه علم میتونه باعث کاهش اینجور آسیب ها بشود
در زمان،
ولی یک مؤلفه مزاحم دیگری اومده وارد شده و اون شبکه‌های اجتماعی و بحث تهاجم فرهنگی، قتل عام فرهنگی که مطرح میشه، درسته؟
بله. ببینید، علم میتونه حتی اون شاخص‌های توسعه کشور رو تعیین کنه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم علم واقعا چیزی که سازمان جهانی یونسکو بهش اعتقاد داره اینه، میگه مردم رو آشنا کنه که بدونند از راه علم هست که میتونن به توسعه برسن. ما تا زمانی ما میتونیم بگیم توسعه علمی پیدا کردیم که اخلاق هم در کنار اون وجود داشته باشه.
سرکار خانم فیروزی، تو این حوزه اگر که نکته‌ای دارین بفرمایید.
خواهش میکنم. منم با خانم دکتر کاملا هم عقیده هستم. ببینین، علم در واقع دانش و آگاهی هستش، منتها دانش و آگاهی در حیطه مسائل مختلف، چه علوم پایه پزشکی و چه علوم انسانی، وقتی به درد میخوره که با از یک پشتوانه اخلاقی و فرهنگی برخوردار باشه. الان رویکرد جوامع با توجه به تمامی مسائل و مشکلاتی که جدیداً براشون پیش اومده، برگشت به اخلاقیات، صداقت هستش و پیوست‌های فرهنگی. یعنی یک جامعه نمیتونه فکر بکنه که صرفاً با داشتن پیشرفت‌های علمی زیاد و توسعه علمی میتونه به خوشبختی برسه. برگشت به فرهنگ‌های بومی محلی و به اخلاقیات و صداقت و توجه کردن به اون استفاده هایی که علم در راه اعتلای بشر داره، یکی از کلیدی ترین و اساسی ترین نکاتی هست که نباید مغفول بمونه. یعنی علم و وقتی که یک زن که در کشور ما متوسط تحصیلات خانم ها خوشبختانه خیلی بالا رفته، اگر که در کنار این دانش و آگاهی که به دست آورده که میتونه، یعنی در واقع باعث گسترش توانمندی های مغز و اندیشه و تفکر شده، از منابع مختلف استفاده کنه، از تجربیات مختلف استفاده کنه، قدرت تفکر و استنتاجش نسبت به مسائل افزایش پیدا کرده، اما اگر که عقلانیت، اخلاق و فرهنگ خودش رو بهش توجه نداشته باشه، خیر من نمیتونم بگم که صرف بالا رفتن میزان آگاهی های ما اگر سمت سوی درستی نداشته باشه میتونه ما رو هدایت بکنه در اینکه خانواده خوشبختی و حتی خودمون، چون افراد خوشبخت یعنی انسانهای خوشبخت هستن که خانواده های خوشبخت رو میسازن. و میخوام باز به این نکته توجهتون بدم که امسال یونسکو تمام شعارهای خودش رو کنار گذاشته، میگه علم برای جامعه با جامعه. نکتهش چیه؟ میگه که در تولید علم و در پیشرفت و ارتقاء علم دقیقاً باید اخلاق لحاظ بشه. یعنی میگه RRI، یعنی Responsible Research and Innovation. شما خلاقیت و پژوهشت اگر عنصر اخلاق درش حذف بشه، میشه همین مشکلاتی که بشر امروز داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه. حالا این اخلاقیات رو از کجا میشه به دست آورد؟ شاخصش چیه؟ شاخصش مردم خود جوامع و فرهنگشون هست. یعنی دانشمندان باید از ارتباط و تعامل با خود مردم جامعه و فرهنگ ها و اخلاقیات جامعه به سمت حل مشکلات برن و از اون فضای انتزاعی و برج آج و جدایی از مردم بیان بیرون تا بتونن اون علمی رو که به دست میارن. یه زمانی دانشمندا به دنبال علایق خودشون میرفتن، به دنبال آرزوهای خودشون، به دنبال تصورات ذهنی خودشون میرفتن که علم پیشرفت میکرد. شاید این سفینه هایی که ما امروز برای سفر به فضا سوارش میشیم در واقع آرزو و خواب و رویای کودکی دانشمندانی بودن که الان ساختنش.
بله.
ولی این دیگه صرفاً این قرن و این اتفاقات اخیر به سرعت به ما نشون داد که باید برگردیم اون پیوست فرهنگی و اخلاقی رو اضافه بکنیم. این حرف من یه زن مسلمون در جمهوری اسلامی ایران نیست، این حرف یونسکو هستش در اجلاسی که در ژوئیه امسال داشتن و تصمیم گرفتن که بخوان جوامع این پیوست اخلاقی رو در مسائل تحقیقات علمی و نوآوری هاشون حتما لحاظ بکنن، توأم با صداقت و ارتقاء اخلاقی جوامع با ارتقاء علمیشون با هم دیگه هم تراز باشن.
متشکرم. برمیگردیم خدمت سرکار خانم دکتر حمیده واعظی هستیم. خانم دکتر واعظی، یه ترسیمی از وضعیت فعلی شد. بالاخره ما 14 میلیون دانش آموخته دانشگاهی داریم، 2500 واحد دانشگاهی داریم که 5 برابر کشورهای توسعه یافته است بعد، و بیش از یک کشور 1.3 میلیارد چین و یه سری فارغ التحصیلی که در رشته های مختلف فارغ التحصیل شدن و شاید کار مناسب براشون پیدا نشده، متناسب با تخصصشون، متناسب با رشته تحصیلیشون، متناسب با فضای زندگی و شهری که سکونت دارن براشون پیدا نشده. به اینجا رسیدیم، یه توسعه کمی دانشگاهی داشتیم، کیفیت یه مقداری فدای کمیت شده به نوعی در سالهای گذشته و یه سری آسیب‌هایی در پی داشته، آسیب‌هایی که طلاق و عدم استحکام خانواده میشه یکی از اون آسیب‌هایی که ما براش در نظر گرفتیم. هفته هفته ترویج علم هست و بناست که در این هفته بحث بکنیم که این علم چجوری باید منجر به سعادت و خوشبختی و زندگی مناسب تر بشه، زندگی هدفمند تر بشه. این وضعیت رو هم در صحبت جنابالی بود و هم در صحبت های سرکار خانم فیروزی که ما به این وضعیت رسیدیم فعلا و این گسترش علمه اونجور که باید و شاید نه منجر به توسعه شده و نه منجر به سعادت یا حالا اون استحکام خانواده در حوزه خانواده شاید بخوام در نظر بگیریم، چون یک روزم به این عنوان نامگذاری شده، این اتفاق نیفتاده. چشمنداز چیه؟ چشمندازی که ما برای علم در نظر گرفتیم و هدف ما از این برنامه ها، از این کارهایی که داریم انجام میدیم، ترویج علمی که داریم انجام میدیم، تولید علمی که داریم انجام میدیم، هدف اینه که به اون الگوی مطلوب برسیم. الگوی مطلوب الان سوال ما اینه که چی هست و چه جوری باید بهش برسیم؟ چه اتفاقاتی باید بیفته در کشور، در جامعه علمی ما، در جامعه رسانه‌ای ما، در جامعه نخبگی ما چه اتفاقاتی باید بیفته که به اونجا برسیم؟ اشاره کردن سرکار خانم فیروزی، بالاخره ما الان بیش از 60% دانشجویانمون دانشجویان دختر هستن در دانشگاه ها و اینها میشن پایه‌گذار یک خانواده، میشن مبدأ یک خانواده و اصلی ترین نقش رو در خانواده خواهند داشت. از وضعیت فعلی که وضعیت مناسبی باید بگیم نیست، به اون وضعیت مناسب و مطلوب بخوایم برسیم چه اتفاقاتی باید بیافته؟
ببینید، مشکلاتی به وجود اومد در راه توسعه علم و اون این بود که خودتون میدونید ما تحریم‌های کشور آمریکا رو داریم و کلن این تحریم‌ها خودش تأثیر گذاره، یعنی باعث میشه که ما نتونیم به صلح بیاندیشیم. هر اقدامی رو که ما میخوام انجام بدیم، اون صلحی که مد نظر سازمان جهانی یونسکو هست، مد نظر سازمان جهانی یونسکو این هست که ما بیام یک شرایط مدیریت ملی سازنده رو به وجود بیاریم. یعنی چی؟ یعنی بیام اختلاف نظرهایی رو که بین نهادهای مختلف یک جامعه وجود داره رو اونها رو حل و فصل کنیم. در داخل یک کشور، در داخل یک جامعه. خب ما باید از این طریق اقدامات انجام بدیم. همچون که مستحضر هستین، ما روند انتقال علم رو داشتیم، رشد کمی دانشگاه رو داشتیم، تعداد زیاد فارغ التحصیلان، حتی تعداد کتاب‌های علمی منتشر شده، ولی اون خروجی که ما می‌خواستیم به توسعه برسیم نرسیدیم. و علتش هم خب عوامل بیرونی هست، عوامل درونی هست. و
کدوم یکی پررنگ‌تر می‌بینین؟ عوامل درونی یا عوامل بیرونی؟
بله، عوامل بیرونی مثل همون تحریم ها هست.
نه، میگم کدوم یکی پررنگ‌تر می‌بینین؟
مثلا کشورهای دیگه داریم. بله،
کدوم رو پررنگ‌تر می‌بینین؟ آیا عوامل بیرونی بیشتر باعث شده که این اتفاق نیفته؟
عوامل بیرونی باعث شده ما به جای اینکه بیان